الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بحث تفسیری ما رسید به چهارمین مثال از امثال قرآن. آیه خطاب به بنی اسرائیل می کند، ای بنی اسرائیل، بعد از اون لجاجت ها و کارشکنی ها و خلافکاری ها دلهای شما سخت شد مانند سنگ، بلکه گروهی از شما قلبشون از سنگ هم سخت‌تر شد. سنگ‌هایی هستند می‌شکافند و چشمه‌های جوشان آب از اونها بیرون می‌آید. سنگ‌هایی هستند ترک می‌خورند و از لابلای آن قطرات آب زلال مایه حیات انسانها بیرون می آید و سنگ هایی هستند که از بالای کوها از خوف خدا به زیر می افتند، اما قلب سخت شما نه چشمه جوشان علم و ایمان دارد نه قطرات محبت و مهر و عاطفه در آن است و نه از خوف خدا می تپد و وحشت می کند. در اینجا یه مطلبی هست که از بحث‌های مهم قرآنی است و ما بهش رسیدیم، اینجا نگذریم و تفسیر کنیم و آن کلمه قلوبکم، قلبه، می فرماید قلب شما سخت و سنگین شد مانند سنگ بلکه از سنگ هم سخت‌تر. آثار عواطف انسانی در قلب شما بنی اسرائیل نیست، به خاطر اون گناهانی که انجام دادید خداوند مهر و عاطفه را از قلب شما برچید. قلب در اینجا معنیش چیه؟ آیات زیادی در قرآن داریم کلمه قلب، قلوب و تعبیرات امثال این دارد. آیا منظور از قلب همین عضو مخصوصی است که در وسط سینه انسان است و کار اون گردش خونه؟ البته این قلب از عجایب خلقت خداست، راستی عجیبه. در هر بار، در هر دقیقه 70 بار ضربان داره به طور متوسط و در هر دقیقه 2 بار، یعنی هر 30 ثانیه 1 بار، 2 بار تمام خونها در تمام بدن انسان به وسیله قلب گردش میکنه و به جای اول بر میگرده. یعنی قطره خونی که در قلب انسان هست بعد از 30 ثانیه تمام بدن که گردش کرد 2 مرتبه برمیگرده به بدن، در 1 دقیقه 2 بار گردش میکنه و در این گردش 4 وظیفه مهم و سنگین بر دوش این قلب و خونی که به وسیله قلب به عروق فرستاده میشود گذاشته شده. وظیفه اول تغذیه است، مواد غذایی در معده پخته و آماده میشه، در روده ها جذب میشود، وارد گردش خون میشود و اصاره مواد غذایی به وسیله خون به تمام ذرات بدن میرسه. پس وظیفه اول آن تغذیه تمام سلول‌های بدن بدون استثناء. وظیفه دوم آبیاری کردن بدن، قسمت عمدهش آبه. اگر آبیاری نشود، بخشکد، کم آب بشود، خیلی زود پژمرده می شود و از کار می افتد. پس برنامه آبیاری کردن هم باید به وسیله خون و گردش خون و حرکات قلب انجام بشه. برنامه سوم رسوندن اون ماده سوخت و سوزه. بدن داغه، این حرارت از کجا میاد؟ یه ماده سوخت و سوزی باید داشته باشد که همان اکسیژن هواست. این رو از دستگاه تنفس میگیرد، در خون جذب میکند، در گردش خون به تمام ذرات بدن میرسه. وظیفه چهارم هم جمع آوری زباله ها و مواد سمی که از سوخت و سوز و فعالیت سلول ها به وجود آمده و در گردش خون در خون میریزه و خون اینها رو میآورد. یه مقدارش که کربونه است به وسیله دستگاه تنفس بیرون میفرستد و یه مقداری از سموم هم به وسیله کلیه ها داخل در اون گردش ادرار می شود و به خارج بدن فرستاده می شود. چهار وظیفه بسیار مهم حیاتی بر خون ما و قلب ما نهاده شده. بعضی 70 سال از عمرشون می گذرد اصلا نمی دونن قلب چیه. ما در خواب و بیداری قلبمون هر دقیقه 70 مرتبه ضربان داره و هر 30 ثانیه خون رو به تمام سلول‌های بدن ما میرسونه و 4 وظیفه حیاتی رو انجام میده، اصلا ازش خبر نداریم. اما آفریننده این دستگاه، پدید آورنده این دستگاه، چقدر عظمت، چقدر قدرت داره. آهن باشه 70 سال 80 سال ساییده میشه، از بین میره، اما با این ضربان قطع گوشت گاهی 100 سال مشغول کاره. از جمله اعضایی که خواب ندارد قلب انسانه. قلب همیشه فعاله، در خواب و بیداری فعاله. در خواب ضربانش خوده کمتر میشه، در بیداری بیشتر میشه. یعنی 70 سال پشت سر هم کار کردن یه قطع گوشت، این چه قدرتی خدا بهش داده، چه عظمتی در آفرینش آنه. این که می فرماید و فی انفسکم افلا تبصرون، آیات خدا در درون جان شماست، آیا نمی بینید؟ ما چقدر دلیل برای اثبات وجود خدا لازم داریم؟ همین ساختمان قلب برای ما کافیه. چندی قبل یه قلب مصنوعی ساخته بودن، 10 سال قبل در مطبوعات منتشر شد این قلب مصنوعی، 30 میلیون خرج برداشته بود، به حساب امروز حداقل 300 میلیون تومان بود. یه هفتم بیشتر یا 5 روز 6 روز بیشتر کار نکرد و از کار افتاد. یعنی 300 میلیون در 6 روز، یعنی روزی 50 میلیون. معلوم میشه این قلب ما هر یه روز 50 میلیون تومان ارزش داره. حالا ضربش کنید در هفته و سال و ماه. یا آقای این مطلب هم برش نقل کردم، گفت ما نمیدانستیم چقدر ثروتمندیم و خودمون خبر نداشتیم. تنها ارزش قلب ما در هر شبان روز 50 میلیون تومانه و با اون فرق قلب مصنوعی از زمین تا آسمان فرق داره. صاحب قلب مصنوعی ناچار بود بخوابه، تکون نخوره، فعالیت میکرد خطر داشت، اما ما همه کار هم میکنیم، همه فعالیت هم داریم. خب این عضو یکی از نکات عظمت آفرینش و علم و قدرت بی پایان خداست. حالا فکر کنید از اون پرنده کوچکی که قلبش به اندازه یک گرمه با اون حیوان دریایی عظیم که قلبش 1-2-3 تن شاید وزن داره، همه اینها رو آفریده و همه اینها رو حساب رسی کرده. بگذرم، آیا این قلبی که در قرآن مجید میگه سخت می شود و مثل سنگ می شود، آیا همین عضو مخصوصه یا نه یه چیزی ماورا اینه؟ قرآن مجید میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، جمعی از بی ایمانها و منافقین هستند، دلهایی دارن، قلبهایی دارن و با اون چیزی درک نمی کنن. آیا ما به وسیله این عضوی که مرکز گردش خونه است درک می کنیم؟ عاطفه اینجاست، عشق اینجاست، اراده اینجاست، محبت اینجاست، علم و خرد و حافظه اینجاست؟ نه، قرائنی در خود قرآن داریم که معلوم میشه قلب در قرآن معنی دیگری داره، این عضو مخصوص نیست. از جمله قرآن مجید درباره منافقان همین اوائل سوره بقره میگه و لهم میگوید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، همین اوائل سوره بقره، در دلهای این منافقان مرضه، خداوند بیماری اینها را افزایش بدهد. یعنی واقعا اینا بیماری قلبی طبی معمولی دارن، سکته قلبی کردن منافقین، دریچه‌های قلبشون گشاد شده، دریچه‌های قلبشون تنگ شده، بیماری این قلب دارن، یا فی قلوبهم مرض، قلب معنی دیگری داره. در حدیث شریف، اینا قرائنی است که برای تفسیر معنی آیات لازمه، در حدیث شریف داریم امر به معروف و نهی از منکر کنید با دل، با زبان، با دست. اگر نذاشتن شما با دست امر به معروف و نهی از منکر کنید با زبان و دل، اگر نذاشتن با زبان در دهانتونم بستن با دل مبارزه کنید، در قلبتون از بدیها بیزار باشید، از بندگان خوب خدا خوشتون بیاد، از بندگان گناهکار بد بدتون بیاد. بعد فرمود کسی که امر به معروف نبا دست، نبا زبان، نبا قلب، هیچ کدام امر به معروف و نهی از منکر نمی کند، قلب قلبه، قلبش وارو نمیشه. فجو الى اعلاه اسفله و اسفله اعلاه، بالای قلبش میاد پایین، پایینش میره بالا. اگر منظور از این قلبی که تو سینه انسان است باشه، این که تکان نمیخوره از سر جاش، جاش مکم چسبیده، بالاش پایین میاد، پایینش بالا میره. قرائن زیادی داریم، نمیخوام بیش از این بخوانم، در آیات و روایات که قلب در اصطلاح قرآن معنی دیگری داره. دو معنی داره، یکی معنیش عقل و خرد آدمیه و دیگری هم عواطف انسانی، یعنی اون دو پدیده روحانی، پدیده خرد و عقل و پدیده عاطفه. وقتی میگوید قلب دارن نمیفهمن، یعنی عقل دارن اما عقلاشون از کار افتاده. وقتی میفرماید قلب اینها سخت شد، یعنی اون عواطفشون مرد، مرگ عواطف. پس قلب در اصطلاح قرآن به معنای عقل و خرد و عاطفه، یا به تعبیر دیگر عقل یعنی روح انسان. کلمه روح معنی دیگری داره در اصطلاح قرآن. روح به معنی جبرئیله، به معنی ملکه. اصلا کلمه روح در قرآن به جاش قلبه. کلمه روح در این معنی که ما میگیم بعد از زمان قرآن بیشتر به کار رفته. یه مورد در قرآن کلمه روح، اونم تازه مسلم نیست که به معنی این روحیست که ما میگیم یا معنی دیگر. ولذا ارباب لغت هم میگن القلب هو العقل، القلب هو العقل، قلب و تفسیر به عقل میکنن. به هر حال اگر این معنا رو درست دقت کنیم، دیگه تفسیر آیاتی که قلب درش هست روشن میشه. تنها یک آیه است که ممکن است برای شما پیچیدگی پیدا کنه در این تفسیری که عرض کردم، اون آیه را هم بگویم و تفسیر کنم. اون آیه 46 سوره حج، 46 سوره حج. انها لا تعمل ابصار، فرمود چشم انسان خیلی وقتا کور نمیشه، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ولی دلهایی که در سینه ها هست نابینا میشود. چشم ها بینا نابینا نمیشود، اما دلهای درون سینه ها نابینا میشود. اینجا جای قلب و سینه تعیین کرده. آیا این آیه را هم میشود تفسیر کنیم بگیم مراد از قلب عقل است؟ عقل درون سینه انسان نیست. عقل رابطه با مغز انسان داره، نه اینکه داخل مغزه. مغز ابزاره، انسان بیهوش میکنن، مغز از کار میافتد، اما قلب از کار نمیافتد. قلب کار خودشو میکنه، هوش ابزارش مغز انسانه. آیا اینجا که میگه قلوبی که در صدور است، دلهایی که در سینه هاست، آیا صدر به معنی همین سینه است؟ ای این باشه، این عضو مخصوص میشه قلب. یا صدر هم معنی دیگری داره، یعنی عقلهایی که در درون جان انسانه. صدر به معنی جان، و قلبی که در صدر هست، در سینه است، یعنی عقلی که درون جان انسانه. البته احتمال دیگری هم داره که ما در تفسیر نمونه نوشتیم، من یه اشاره میکنم، بحثشو طولانی نمیکنم، از بحث اصلی دور نمانیم. و آن این است که این قلب مرکز خون، ولو این که مرکز عقل نیست، عقل و دانش انسان با این نیست، عواطف مربوط به اون نیست، اینا مربوط به روح انسانه، ولی یه ارتباط مستقیمی بین این قلب و بین روح انسان هست. هر پدیده‌ای در روح انسان پیدا می شود، وقتی میخواد منتقل به جسم بشود، اول میزنه به قلب، سر از این قلب در میاره. آدم خوشحال میشه، قلبش ضربان پیدا میکنه. غمناک میشه، قلب خفه میشه. مصیبتی بهش وارد میشود، قلب شوک بهش وارد میشه. محبت به کسی داره، میبینه قلبش برای او داره میتپد، عصبانی میشه، قلب ضربان پیدا میکنه. پدیده‌های روحی وقتی وارد جسم میشود، اولین نقطه بروز و ظهورش قلبه. عیناً مثل این قنات‌های آب زیر زمینی که اینها به هم اتصال پیدا میکنه، میاد اون آخرین نقطه‌ای که قنات از زیر خاک بیرون میاد، اولین مرکز بروزش یه جای مخصوصه. قلب انسان هم مثل اون اولین نقطه ایست که این قناتی که از درون جان انسان سرچشمه گرفته داره به فضای خارج میاد، وقتی که وارد جسم شد از قلب سر میاره. و به همین دلیل گاهی پدیده های روحی رو نسبت به قلب میدهند، در حالی که قلب کانون عقل و عاطفه و امور دیگری از این قبیل نیست، بلکه مرکز بروز و ظهور آن محسوب می شود. با این بیانی که عرض کردم انشاءالله تفسیر کلمه قلب معلوم شد. و اینجام که می فرماد ثم قست قلوبهم، دل شما سنگ شد، این عضو مخصوص تبدیل به سنگ نشده، بلکه اون روحش عواطفش مرده مانند سنگ از کار افتاده است. برگردیم به دنباله بحثمون. یه فرقی بین انسان و حیوانات هست. انسان دارای عقله و دارای عاطفه است، یعنی دو فرقه. حیوانات یه هوش و شعوری دارن اما بسیار ضعیف. انسان است که با این عقلش دنیا رو دارد تسخیر میکنه، به زمین میرود قانع نیست، به اعماق دریاها میرود قانع نیست، به فراز آسمانها میرود قانع نیست، به کهکشانها برود قانع نیست. این عقل انسانی که این جریان عجیب رو داره. و دیگری هم عاطفه است. شاید در بعضی از جانداران عاطفه ضعیفی باشه اما به حساب نمیاد. مرغ ها رو دیدیم از جوجه هاشون دفاع میکنن، اگر کسی حمله به جوجه کنه مادر دفاع میکنه. اما این یه عاطفه ضعیفیه. بسیاری از حیوانات بچه های خودشون رو میخورن، میدرن، از بین میبرن. بسیاری از حیوانات هن بچه شون که را افتاد نزدیکشون بیاد با لگد از خودشون دور میکنن. عواطفی که در جامعه انسانیت بین پدر و مادر و فرزند و برادر از اول تا آخر عمر است، با هم میجوشن اهلی فامیل و خانواده، این عواطف در عالم حیوانات نیست. پس امتیاز انسان عقل او و عواطف او که در حیوانات اگر غریزه نباشد و واقعا عاطفه و شعوری باشد بسیار بسیار ضعیفه. حالا اگر انسان عقلش از کار افتاد، آدم احمقی شد، دیگه شایسته نام انسانیت نیست. اگر انسان عواطفش مرد، نه رحمی، نه مروتی، نه محبتی، نه عشقی، نه ارادتی، چیزی در درون جان او نیست، این هم یه حیوان درنده است، شایسته نام انسانیت نیست. متاسفانه در دنیای امروز عقل و خرد و دانش، البته به معنی دانش طبیعی، ترقی زیادی کرده، فوق العاده، ولی به همون نسبت عواطف ضعیف شده، مرده است. شما در این کشورهای صنعتی ببینید خیلی عواطف ضعیفه، زیاد عشق و محبتی اونجا نیست. اهل یه خانه با هم محبتی ندارند. بچه ها کمی که بزرگ میشوند پدر مادر اینها رو بیرون میکنند، برید دنبال کارتون دیگه. پدر و مادران که بزرگ میشن بچه ها پدر و مادر رو بیرون میکنن، برید خانه های سالمندان، ما حوصله نگهداری شما رو نداری. پدر و مادر میرن تو خونه سالمندان، سالها زندگی میکنن، میمیرن، نه پسر سراغی از او میگیرن نه دختر، خبری از این عواطف نیست. طلاق فوق العاده زیاد. گاهی در مقابل دو تا ازدواج یه طلاقه، گاهی در مقابل سه تا ازدواج دو تا طلاقه. در محیط ما آماری که داده بودن در مقابل 20 ازدواج یه طلاقه و همونم زیاده، همونم زیاده. اما اونا سه تا ازدواج دو تا طلاق. یعنی خانواده ها چون عواطف بران حاکم نیست، فوق العاده متزلزل. بیان برای افراد نیازمند کمک جمع کنند، ترحمی کنند، جشن عاطفه ها داشته باشند، صدقات، صندوق صدقات سر خیابان ها نصب باشه، ابدا. میگن اینا وظیفه دولت، ما مالیات به دولت میدیم، دولت باید کار خودش رو بکنه. کسی از گرسنگی بمیرد، کسی به فریادش نمیرسه. در یکی از نوشته ها دیدم یه نفر در بیابان بنزینش تمام شده بود، ماشین هوا برفی بود، آمده بود بیرون جاده‌ای که مرتب از اونجا رد میشدن، 11 ساعت ایستاده بود در خارج. همه آمدن رد شدن، هیچ کسی لاغل خودش نبردن. از سرما در اونجا مرد، احدی هم به کمکش نرسید. اصلا عاطفه در محیط اونها تقریبا مفهوم خودش از دست داده، عشق و علاقه و مهر و محبت و جوشش و ایثار و فداکاری و از کلمه شهادت ما اینا میخندن. ولی چی شما بیر خودتو بکشتن بیدی؟ شهادت، انتحار، خودکشی، ولی چی؟ اصلا نمیفهمن عشق به خدا یعنی چی. دنیای مادی دنیای بی‌عاطفه هاست، دنیای مادی دنیای سنگ دله. حقوق بشرشون هم نشانه عواطف اونها نیست. اگر دو تا اسرائیلی کشته شود دادشون در میاد، اما شب و روز در این الجزائر چه قوقایی هست؟ در طول تاریخ کم بوده اینطوری. همه روز 100 تا 200 تا 500 تا نمیدونم 400 تا 50 تا 20 تا آدم رو میبرن، قطع قطع میکنن، مسته میکنن، بچه ها رو مسته میکنن، زنان رو مسته میکنن، با تبر میزنن، با تیشه میزنن، قطع قطع میکنن. دنیا هم تکانی به خودش نمیده. حقوق بشرش برای حفظ منافعش هست. اون جایی که حافظ منافع اوست حقوق بشر مطرحه، اون جایی که در تضاد با منافعشه حقوق بشر مطرح نیست. خیال نکنید حقوق بشر اونها دلیل بر وجود عواطف در دنیای امروز است. به هر حال بگذرم، چیزی که آبیاری میکنه عاطفه انسان و دین و مذهبه. هر چه دین قوی تر باشد عواطف قوی تر میشه. هل دین الا المحبه؟ آیا دین جز محبت چیزی هست؟ در محضر پیغمبر اکرم جمعی از اصحاب نشسته بودند. من یادم نیست این سندش کجا دیدم، مال 10 سال قبل، شاید پیدا کنم خدمتتون عرض کنم. جمعی نشسته بودند در محضر پیغمبر اکرم، یه نفرم اونجا بود و عرض کرد یا رسول الله، خدا بچه های زیادی به من دادی، 9 تا 10 تا شاید فرزند پیدا کردم، اما به شما عرض کنم هرگز یکی از این بچه هامو نبوسیدم. حالا خیال میکرد این افتخاریست داره میکنه. وقتی بلند شد از مجلس بیرون رفت، پیغمبر اشاره او کرد، فرمود انه من اصحاب النار، این آدم جهنمی، دلی که محبت توش نیست مستحق جهنم. 10 تا 9 تا خدا بچه بهت دادی، یکی نبوسیده افتخار میکنی؟ این قلب نیست تو داری، این سنگه. انسانی که عاطفه نداره بهشتینی جهنمی دوزخیه، چیزی که عواطف و پرورش میدهد دینه. ملاحظه بکنید در این محیط ما، با اینکه مردم خودشون در زحمتند، از نظر اقتصادی خیلی ها مسئله دارند، اما وقتی پای دین به کار میاد، پای جشن عاطفه ها میاد، زلزله ای واقع میشود، سیلاب میاد، خانه های ویران میشه، ببینید مردم چقدر به جنب و جوش میفتند، هر گوشه خیمه ای برپا میشود برای جمع کمک ها. دین است که عواطف و پرورش میده. آدم بیدین سنگ دل. اگر سنگ دل نبودن این همه سلاح های کشتار جمعی نمی ساختن، اینا ساختن. اگر دین داشتن که این کار نمی کردن. بیدینن که عاطفه ندارن. اما چرا بشر بی عاطفه میشه؟ یکیش بیدینیه، اما آدم های دیندار هم ممکنه بی عاطفه بشن، سنگ دل شوند. از روایات استفاده می شود سنگ دلی و قساوت عوامل زیادی داره که 7 عامل من یادداشت کردم، همشو شاید نرسم عرض کنم، بعضیشو می خوانم. یکی از عوامل سنگ دلی همان است که در بحث قبل از علی علیه السلام نقل کردم، فرمود ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب. چشم ها که خشک میشه هرگز قطره اشک از آن جاری نمیشود به خاطر سنگدلیه. و ما قست القلوب الا لکسوت الذنوب. سنگدلی به خاطر گناه زیاده. اینا همش آدرس‌هاش من یه جا عرض میکنم. دومین چیزی که باعث سنگدلی میشه دنیا پرستی و طول عمله، آرزوهای دور درازه. آدم وقتی شب و روز غرق دنیاست، غرق آرزوهای دور و درازه، دیگه مجالی برای اون نمیمونه برای عواطف. یه چنین آدم آهسته آهسته سنگدل میشه، به قدری که اگر کسی جلوش بمیرد ناراحت نمیشه. چرا؟ دنیا پرستی و طول عمل. در حدیث آمده که خداوند خطاب به موسی کرد، یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک، آرزوتو در دنیا طولانی نکن. فیق سو قلبک، قلب تو سخت میشه، سنگ دل میشه. والقاس القلب منی بعید، آدم سنگ دل از من که خدا هستم دوره. کسی به خدا نزدیکه که قلبش مرکز عاطفه باشه. اصلا مهمترین افتخار انسان عشق به خداست. عشق یه عاطفه است. زیباترین عواطف انسان عشق به خداست. قلبی که سخته عشق به خدا نداره، علاقه به خدا نداره. سومین چیزی که باعث قساوت قلب میشه زیاد حرف زدن. آدم های پرحرف، روایت داریم آدم پرحرف قسی القلب میشه، قساوت قلب پیدا میکنه. روایت از پیغمبر گرامی اسلام است، فرمود لا تکسر الکلام بغیر ذکر الله. زیاد حرف نزنید بدون ذکر خدا. حرفم حساب داره. بعضی هم مرتب حرف میزنن، مسائلی که به اونا مربوط نیست، مسائلی که حساب شده نیست، شایعات، دروغ ها، غیبت ها، تهمت ها. حرف زیاد گناه زیاد هم داره. فرمود زیاد سخن نگید به غیر ذکر الله. فإن کثرة الکلام به غیر ذکر الله یوجب قسوة القلب. سخن گفتن زیاد بدون ذکر خدا باعث سنگدلی میشه. پنجم، چهارم عرض کنم بمان اون دو ستا، باز از پیغمبر گرامی اسلام خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. خوب دقت کنید، فرمود ثلاثتون یقسین القلب، سه چیز قلب انسانو سخت میکنه، قساوت دل می آورد، استماع اللهو ساز و آواز، موسیقی حرام گوش دادن، یکی از آثارش قساوت قلب. و طلب و سید، کسانی هستن که تفریحشون سید بیابانه، یه وقتی کار و کسبش صیادیه برای نان زن و بچهش، اون جایزه، اما اگر کسی نه، روز جمعه بلند می شود و تفنگشو بر می دارد و به عنوان تفریح به شکار می رود، هم سفرش حرام است باید نمازشو تمام بخواند و هم عملش حرام محسوب می شود و این شکار تفریحی باعث سنگ دلی و قساوت. معنی نداره تفریح من کشتن حیوانات بیابان باش، آقا حیوانات رو بکشم برای که میخوام تفریح کنم، خب سنگ دل میشم، کشتار باعث سنگ دلیه. یه وقت نیاز داره، به مقدار نیاز، یه وقتی نه میخواد تفریح کنه، همین کاری که شاهان داشتند و صیدگاه‌های داشتند و شکارگاه‌های سلطنتی بود و این ور و اون ور تابلو زده بودن در عصر شاه، خیلی جاها رو تابلو زده بودن شکارگاه سلطنتی، بلکه تمام کشور شکارگاه سلطنتی بود همه جا. اینا کار افراد هوسباز در طول تاریخ بوده، انسان مؤمن این کار نمی‌کنه. و اتیان و باب سلطان، فرمود سه چیز قلب را قساوت می داد، شنیدن صداهای لهوی و شکار لهوی به عنوان تفریح، و اتیان و باب سلطان رفتن در خانه پادشاه. شاهان آدم های قساوت قلبی بودن، قسی القلب، برادرشون رو میکشتن، پدرشون گاهی میکشتن، مأمون امینو کشت، یکی از این شیوخ همین خلیج فارس پدرش بیرون کرد از مملکت، این کار معمولی، اینا قساوت قلب دادن، هر کسی مزاحمشون باشه میکشن. کسی هم که با اون شاهان سلاطین سر و کار دارد، صحنه ها رو میبینه، اونم قلبش سخت میشه، زرق و برق شاه میبینه، آرزوی زندگی او را میکنه، از خدا دور میفتد، قساوت قلب پیدا میکنه. آخرین جمله را عرض کنم، اگر بخواهیم سعادتمند باشیم در این ماه رمضان که ماه ضیافت خداست، بر سر سفره مهمانی خدا نشستیم، از خدا بخواهیم یه قلب پر عاطفه ای، قلبی که مرکز عشق او باشد، مرکز محبت او باشد، قلبی که وقتی نام او برده بشود، قطره های عشق در چشمان ما ظاهر بشه، یه همچین قلب پر عاطفه‌ای کانون سعادت و خوشبختی و ایمان و نجات انسان است. امروز هم از توسلات برادرمون آقای اشعری استفاده می کنیم و صلی الله علیه و سلم.